چرا حالا شما بفهمید ببینید من اصلا متوجه
نمیشم. ماده 13 قانون قاچاق میگه تمامی کالاها باید کد شناسه و کد کالا داشته باشه. شما اگر این کد شناسه و کد کالا رو تثبیت کنه شناسه رو، مشکلتون حله، تو سامانه هست.
من فکر میکنم که همه کالاها نیست آقای دکتر.
تمامی کالا، قانون قاچاق تمام کالا رو گفته، یعنی گفته تمامی کالاها باید شناسه داشته باشن و کد رقیبی.
چه قاچاقی داره؟ کالای داخلی که داره تو داخل تولید میشه من دارم میفروشم، چه
من مثال
آیتم قاچاقی میچسبه
الان توی ببینید ما عرض کردم اقتصاد ما اقتصاد مریضیه، بیمار. الان آشفته بازاری که در بازار داریم دلیلش همین بیماری است. یه جایی من یک تخصیص ارزی داده میشه، زحمت کشیده میشه، قرار دست مصرف کننده نهایی برسه.
آقای دکتر شما شبنم یادتونه؟ تر شبنم یادتونه؟
فاجعه بود.
خیلی خوب، تر شبنم کی داده بود؟
نه فاجعه بود شبنم اصلا.
یعنی همه فروشگاه ها را یه هزینه سنگین رو بیششون گذاشتن؟
شبنم فاجعه بود. بله. من دارم با تریبون دارم میگم فاجعه بود. بله. چون شبنم ساختار و بستر نداشت. اگر این بستر قانون رو اجرا کنیم، بگیم مثلا این قانون بد رو اجرا کنیم، تمامی اتحادیه ها، سازمان هایی که مثلا مراکزی که تولید میکنن، مراکزی که صادر میکنن و کسانی که
آقای دکتر همه اینها در این زمان شدنی نیست و من فکر نمیکنم قانون گذار و مجریان هم اینو الان به این صورت گفته باشن که همه کالاها.
آقای مهندس من یه چیزی عرض کنم،
شما یه چیزی دارید میگید که برای آینده است. من قبول دارم
آینده نیست. آقای مهندس این قانون سال 92 تصویب شده. بب. از سال 92 تا الان 7 سال گذشته.
یعنی همه کالاها، من کسی هستم که خیلی پژوهش میکنم این کارا، من هنوز ندیدم همه کالا
قانون رو دارم استناد میکنم.
بله نه مصوبه همین همه کالا هست.
همه کالاها قانون قاچاق چرا میگه؟ قاچاقی نیست که از بیرون بیاد، ما قاچاق داریم از کشور داریم میره بیرون. چرا؟ اون تفاوت قیمته وجود داره. ما خیلی چرا میگن که باید کد شناسی
اصلا تا این قاچاقی که الان داره اتفاق میفته مال قیمت ارزی هست که همین یکی دو سال پیش اتفاق افتاده، مربوط سال 92
نیست. آقای مهندس ما شما اطلاع شاید نداری، تو صنف شما شاید اتفاقی نیفته. ما در تمامی این قضايا این اتفاق افتاده، قانون قاچاق یه عده نشستن همه این آسیب شناسی ها رو کردن، یه ماده قانونی گذاشتن که همه کالاها باید این روند رو طی کنه. سال 92 نه امروز. اگر سال 92 نه سال 93 هم این سامانه ها و این بسترها ایجاد میشد در اتحادیه و مراکز، قطعا ما امروز با این مشکل مواجه نمیشدیم. این آشفته بازاری رو نداشتیم.
خب
ما به اندازه کافی در کشور قانون داریم ولی اجرا نمیشه.
بعد ببینید آقای دکتر، این من فکر میکنم که حالا اتحادیه ها مقصر نیستن، یعنی اینو بایستی
من دوباره مقصر ایران ما
اتاق اصناف ایران نه منم عرض کردم حالا این مقصر نیستن اصطلاح دیگه داریم میگیم دیگه. من فکر می‌کنم این کار رو مثلا اتاق اصناف ایران باید چیز می‌کرد، بعد به اتاق اصناف شهرستان‌ها که حالا مثلا ما تهران هست که بعد می‌رسید به چیز. ولی آن چیزی که ما داریم الان انجام میدیم، یعنی مثلا آن چیزی که حالا و آقای گلپور که مدتی هستن شدن رئیس مرکز اصناف اون رو بازرگان وزارت سمت، یک به اصطلاح برچسب قیمت یکسان اعلام کردن، گفتن آقا همه فروشگاه ها باید اینو بزنن، که ما به عنوان اتحادیه خودمون اومدیم اونو به اعضای صنف خودمون چیز کردیم و بازرسی ما هم که مراجعه میکنن هستش. شما مطمئن باشید که مثلا کالاهایی که ما داریم احتمال هم داره یه جه شما وارد بشین دو تا کالاش مثلا قیمت نداشته باشه ولی گرون نمیفروشن، ولی مثلا شیر زانو اصلا اینقدر کوچیکه که اون برچسب روش نصب نمیشه.
من میخوام آقای دکتر ایزدی از مدل نظارتی تو کشور صحبت کردن که داره، حالا با این تفاصیلی که صحبتای که شما مدل نظارتی
من من یه نکته حالا عرض بکنم، یه مثال بزنم. ناگهان توی کشور برزیل یه روشی دارن، اینا خیلی جالبه، کنترل میکنن قیمت‌ها رو. چطور؟ شما این کالا رو مثلا آب معدنی مثلا به قیمت‌های ایرانی بالاتر از 1000 تومان به عنوان یه فروشنده نمیتونی بفروشی. چطور؟ میبری وقتی دستای پوز دارن میان میخوان بزنن، اصلا سیستم اجازه فروش بالاتر از 1000 تومان به شما نمیده. یعنی این کالا با این قیمت داره فروخته میشه، بالاتر از اون اصلا امکان فروش نیست. به این نکته آی دکتر
خب چجوری میشه
عرض میکنم همین دقیقاً همین فهمش آی دکتر خدایی ها. نیا کنید زیر ساختش آماده شده. خوب. یعنی هر صنفی توی مغازه خودش به یه سیستمی وصله، این سیستم همون نظارتی که عرض کردم وجود داره، توسط یه سیستم، حالا اصلا دولتی نه خصوصی، اون داره نظارت میشه این کالا اصلا امکان فروش بالاتر از اون مبلغ.
چطوری میتونیم به این مرحله برسیم؟
از که این همین بحث
سامانه ها بله. یه تقویت بشه
تمام. یه مجموعه سامانه هاست، این که فهمش
مقاومت هم میشه درباره این که این سامانه ها به نتیجه برسیم.
وقتی یه قانون تصویب میشه میگه همه کالا باید بارکد داشته باشه، بارکد معنیش چیه؟ شما از طریق این بارکد میتونید تمام اطلاعات اون کالا رو رصد بکنید، کی تولید شده، چه زمان، کدوم شرکت تولید کرده، از چه طریقی این توزیع شده، الان در کدوم مغازه برای فروش مصرف کننده است. حتی این رو میخوام عرض بکنم، با این QR کد شما میتونی حتی تشخیص بدی این یه دونه ماسک رو کدوم آقای ایزدی با کد ملی این خریده. یعنی انقدر این سیستم قابل رصد هست.
سوالی بپرسم آقای دکتر ایزدی، حالا که شما این رو میفرمایید، پس چرا به هر حال به عنوان یک سازمان حاکمیتی، سازمان حمایت از مصرف کننده که دوست، اینقدر درگیر این موضوعات بهم، قیمت گذاری هست، چرا نمیدونم حالا اگه تلاشیم کردید به ما بگید چرا نتونسته اینو اجرایش بکنه، چرا نتونسته مجبور بکنه
الان فهمیدن دیگه. نیا کنید، ما الان خود ما تو سازمان حمایت 4 تا سامانه داریم، اینا همه به هم وصل هم هست. یه سامانه باز نظارت هست، هر کدوم حالا فضای خودش رو داره. یه سامانه قیمت هست، یه سامانه موجودی انبار هست.
بله. خب اینا اتصالشون به هم دیگه دوشای مشکل. نه من میخوام بگم چرا
نکتهم ببین
خروجی برام
نقطه مهم. اتصال اینها اگه من عرضم این بود توی کشور دیگه ای امکان این هست که من بتونم قیمت این رو کنترل بکنم.
خب
این چرا اینجا وجود نداره؟ چون اون نقطه اتصاله وجود نداره، چون روی این کالا اصلا اون QR کد وجود نداره.
همین میگم به عنوان یک سازمان حاکمیتی چرا نتونستید اون به نتیجه برسونید؟
عرض کردم ببین هر کاری یه مسئولی داره و یک فرایندی داره، اینو کی باید اجرا بکنه؟ واحد تولید کننده، واحد توزیع کننده، اینا انجام ندادن. فرمودن آقای دکتر خدایی این سال 92 مصوب شده بایستی واحدها بیان، واحدهای صنفی، واحدهای تولید کننده این کار رو بکنن، نکردن. اگر این کار بشه این قابلیت وجود داره که این سیستم پیاده بشه. من میخوام عرض بکنم حالا این تنها راه آخر
شما
نیست.
شما که اجبار در دستور میکنین، چرا اجبار در دادن اطلاعات؟ راه‌های خیلی زیادی وجود داره برای اینکه ما مجبور بکنیم تولید کننده و اینا رو که بیان اطلاعات بدن.
خلش اینجا بوده که ببینید، خب خیلی زحمات زیادی رو سازمان سمت و سازمان حمایت کشید که این سامانه‌های انبار رو به صورت یک پارچه لینک کنه با گمرک و گمرک لینک بشه با مراکز دیگه جلده. که این اتفاق رقم بخوره. مثلا اول الان شما از گمرک اگه کالایی رو ترخیص کنید، گمرک میتونه به شما بگه که این کدوم انبار رفته، چند تا انبار هم رفته باشه رصدشو داره تا یه جای اومد.
بله.
حالا میاد تو بازار.
خب
این سامانه تو بازار دیگه مختل میشه، شما دیگه تو بازار این سامانه رو ندارید.
خب همون دیگه،
چرا اتفاق نیفتاده خانم؟
بله.
اصلا اگر اتفاق میفتاد
من میگم چرا این عدم اتفاق،
این دولت اومده
ما راهکار رو میدونیم ولی نمیگیم چرا.
راهکار نه ببخشید، دولت اومده این سامانه و این شرایط رو ایجاد کرده، در قانون هم اومده و خودش اومده بسترش رو ایجاد کرده.
خب.
این بستره نتونسته در حوزه توزیع قرار بگیره،
خب
اجرا نشده. خب نخواستن اجرا بشه
آقای دکتر،
شما ببین وقتی اجرا بشه مالیات
کجا نخواست؟
اگر اجرا بشه مالیات به درستی گرفته میشه.
آه.
اگر
پس
اجرا بشه
سازمان امور مالیاتی هست،
آقای دکتر اشاره به نفع
سازمان
امور مالیاتی، اگر مثلا اجرا بشه شما کاملا شفاف سازی میشه،
به نفع کی نیست؟
کسی که داره سودجویی میکنه.
خب آقای دکتر
اونی که گرون آقای دکتر
خانم آستین دخ، ببینید من الان اتفاقا ببخشید من چیزمو باز کردم که این ماده 13 رو ببینم. اصلا کل وظایف به عهده وزارت صنعت معدن تجارته. یعنی وزارت صنعت معدن تجارت، شما میگین اتحادیه ها میگین اتاق اسناد،
آقای
اصلا کلا ببینید
شما وابسته به کجایید؟ اتحادیه ها وابسته به کجا؟
آقا شما دارین ما که زیر مجموعه سوم وزارت صنعت معدن تجارت هستیم میگین ما، یعنی میگه که اینجا الان من بخونم فقط اینو ایزه بدید به بنزه 30
منم با 4 واسطه میرسم به یه جای دیگه.
نه نه عرضم همینه که من
شما
اصلا نمیتونم این کارو بکنم.
قانون نظام صنفی رو اگه مطالبه فرمایید، قانون نظام صنفی تکلیف صنف رو در بحث
داره، میدونم همه این قانونا رو میدونم آقای دکتر.
آقای
دکتر من عرضم اینه که عرضم این هست که این وظیفه‌ای که اینجا
به اصطلاح توی تفسیر سه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال 1392 که شما فرمودید، کل این کارا رو به وزارت صنعت معدن تجارت انجام بده. بله. حالا با کمک کی؟ با کمک گمرک اینجا دونه دونه به
همشون انجام داده.
نهادهایی که انجام شده. نکته این هست،
یه الان فرمایشی... میگم توزیع اشکال داره همینه.
یه فرمایشی نکته آقای دکتر خدایی داشتن، این بسیار نکته مهمیه. من که باید اجرا بکنم، عمل بکنم بهش، به خاطر اینکه منافعم درش نیست انجامش نمیدم. زیر ساخت اداریش انجام شده، سامانه ها راه اندازی شده. من مثلا فرض بکنید فروشنده، من یا بعضن تولید کننده، من از نمیخوام همه رو محکوم بکنم، چون میبینم اگر این اون QR کد بخوره و اگه تو اون سیستم باشه دیگه نمیتونم 1200 تومن بفروشم، پس بنابراین این کارو انجام نمیدم.
حالا من به نظر من حالا اینا حالا توجیهاتیه برای
من، فکر کنم اساسی‌تر بخوایم برسیم به اینها شاید دلایل دیگه هم داشته باشه.
توجیهات حداقل برای من به عنوان فرد عادی تو جامعه قابل قبول نیست. این که ما بگیم اینا نمیدن، اطلاعات نمیدن، اون توضیح کننده ها منافعشون ایجاب میکنه فلان، اینا این قابل قبول نیست. حاکمیت مکلف و موظف هست به این که این سیستم رو که طراحی کرده به نتیجه برسونه. خب. اون چی که ما میگیم حالا اشکالات هر جایی هست و هر بخش و گلوگاهی هست،
ما اومدیم یه کاری کردیم،
مردم که نمیتونن کاری بکنن،
ما مجتمع ما اومدیم یه کار، چون ما مجتمع ما قاچاق کالاورد
جنبندی هم بفرمایید دیگه.
من یه نکته هم در مورد قیمت فرمایشون بفرم.
ما اخیرا رفتم یه جایی رو، یه پاساج رو وارد شدیم، در حوزه پزشکی بود، خیلی جالب بود برای من. ببین این مطالب مطالب خوبی نیست. طرف اومده میگه که آیه خدایی، من اگر میخواستم که مثلا پولمو ببرم تو حوزه نمیدونم ماشین بخرم بفروشم، ارز بخرم بفروشم، انقدر سود میکردم.
خب
گفتم شما چند ساله تو این حوزه هستی؟ گفت 15 سال. گفتم تو این 15 ساله ما بیایم شما رو بررسی کنیم از کجا به کجا رسیدید شما. یعنی شما روزی که 15 سال پیش اوردید تو این حوزه، ارز دولتی گرفتی رفتی بالا،
بله
نمیدونم فلان گرفتی رفتی بالا،
بله،
ولی امروز داری میگی خودت مقایسه میکنی با ارز، خودت مقایسه میکنی با کالای نمیدونم لوکس ماشین.
بله.
اگر کالا... همه اینطور نیستن.
نه مثال زدم.
حالا مثال شما مثال میزنید، یه مقدار شنوندگان فکر میکنن همه کسبه اینطوری هستن. نه. مثلا نه همه اینطوری نیستن.
حالا بالاخره سرمایه‌گذار
تو هر سنفی، تو هر چیزی، تو هر
مدیگ به هم نگاه کنید. آقای مهندس 10% 10% هم شاید زیاده.
شاید 5%
حالا 5% 2% بذاریم. 2% سنف شما یه رقم خیلی سنگینیه. سنف شما نه اتاق اصناف شما 2% نزدیک به چقدر میشه؟ 23,000 نفر میشه. این 23,000 نفر در تهران پخش کنین تو هر خیابون یه دونه پیدا میشه. خب قبول دارین اینو؟ 2% گفتم.
خب بله بله.
ما تا زمانی که آقای همتمون، دولت که نمیتونه همه چیز رو بیاره در قانون قرار بده، هزینه های بستر سازیش انجام بده، همه کار انجام بده، من میگم گمرک الان کالا خارج میشه تا 10 تا رصدشو داره انجام میده، سازمان حمایت داره رصدشو میکنه.
درسته.
من حوزه قیمت گذاری که آقای دکتر بهش اشاره کردن رو من اینجوری تصحیحش میکنم. ببخشید دکتر. من اینجوری تصحیحش میکنم. اصلا قیمت گذاری که در تمام دنیا قیمت گذاری وجود داره. اصلا چنین چیزی نیست. ولی کسی که داره کالاش رو توزیع میکنه قیمت تمام شدهش مشخصه، قیمتی که بایستی به اند یوزر بده مشخصه، ولی چون این تنش‌های بازار در حوزه ارزی وجود داره میاد مقایسه میکنه. اینجا گرفتاریم، میگه خب من اینو خریدم 10 تومن، تولیدم تمام شده مثلا 20 تومن، امروز اینه من دارم میفروشم ارز شده 11 تومن شده 24 تومن، خب اگر من اینو بفروشم برم کالا رو بگیرم چه اتفاقی میفته؟ داره برای خودش 2 تا 4 تا میکنه، در حالی که اون کاسب حیب الله است اینجاست. قدیمی ها میگفتن که قدیم، خب شما فکر کنم جزء صنوف قدیمی هست،
قدیمی ها میشین دیگه. بله
من یادم رفته بودم توی یه مغازه، رفتم یه چیزی رو بخرم، دیدم اونجا قیمت داشت، اونو میگفت مثلا 10 تومن، این یکی گذاشته 15 تومن. گفتم اینا چه فرقی با هم داره؟ گفت این قیمت قدیم خرید منه، این قیمت جدید منه.
درسته، کاملا.
کدوم صنف، کدوم تولید کننده، کدوم وارد کننده، مگر اینکه نظارت سازمان تجزیات و سازمان حمایت و سازمان‌های اینچنینی باشد روش که آقا شما ارز دولتی گرفتی باید بدی پاسخ بدی.
درسته.
کی داره این کار انجام میده؟ کجای دنیا شما این همه کشورها تشریف بردید، کجای دنیا چنین چیزی وجود داره؟
نه ببینید
تنش‌های ارزی ما آقای مهندس ببینید همه ماها تو این کشور زندگی میکنیم. 4% ارز کش تو کشور داره میگرده، بقیهش که نمیگرده که نمیگرده. اون 4% یعنی اینقدر تأثیر داره در ارز، هممون شدیم تاجر، یه واقعیتیه. یعنی من جمله اولم که عرض کردم قبل از اینکه شروع بشه گفتگو، گفتم منافع شخصیمون رو ارجحیت دادیم به منافع ملی.
درسته.
چون منافع ملی و راهبردمون رو هنوز تعریف آنچنانی نکرد.
خیلی ممنون آیدوت عزیزی، شما نکته‌تون که پایانی بفرمایید.
شما فرمودید توی بحثاتون دوستان بعضن صحبت شد بحث رها سازی، رها شدن بازار. من می‌خوام عرض کنم اینطور نیست. اولش فرمایشاتونم بحث کالاهای به کالایی در واقع اساسی رو مطرح کرد. من مثال عرض بکنم، کره رو نگاه کنید، اگر دولت قیمتی براش 8000 تومان تعیین کرده، امروز اگر بخواد این رو رها بکنه قیمتش باید باشه نوروز 35-40000 تومان. این رو یعنی جلوش رو گرفته، جلو افزایش قیمتش رو. منطقم داره میاد میگه آقا شما ارز تا حالا میگرفتی 4200، حالا باید نیمایی بگیری، ارزش رو تعمیم میکنه. میخوام بگم اینطور نیست که رها شد. ما اتفاقا یکی از مشکلاتی که داریم، ما به عنوان دستگاه، به عنوان سازمان حمایت، از اون طرف تولید کننده میگه آقا چرا داری قیمت رو جلوشو میگیری، از این ورم مصرف کننده میگه آقا چرا قیمت بالاست. هر دو راست میگن، منطق دارن. تولید کننده باید بتونه تولید کنه، مصرف کننده باید بتونه پرداخت بکنه و بخره کالا رو. بنابراین ما یکی از کارهایی که داریم میکنیم تو بحث کارشناسی قیمت عرض کردم اینه که قیمت رو توی وضعیت متعادلی نگه میداریم که تولید کننده بتواند
حالا امیدواریم وضعیت به موقع بده و به هنگام
و مصرف کننده هم در واقع چیه فشار زیادی نیاد.
به هنگام بودن این تصمیم گیری و اجرا خیلی
مهمه. از کردم تو کارهای مصابه هم
بله. ببینید ما هم عامل هستیم، هم قائل به این هستیم که این آفشفتگی قیمت تو بازار نباید باشه. یعنی عامل هستیم، یعنی ما میخوایم که این کار رو عملا انجام بدیم، داریم میگیم وفور کالا باید باشه. یعنی وفور کالا به صورتی باید باشه که کالا نهان نشه توی انبارها، یعنی توی فروشگاه ها دیده بشه. اینکه آی دکتر خدایی میگن آقا تو صنف شما اومدیم اینطوری بود، من یکی از افتخاراتم اینه که تو صنف ما همه کالاها هستش.
حالا نگفتن
حالا همه کالا هستش. و در این حال من واقعا از صنوفی که چه در صنف ما هستن، چه صنوف دیگه، چه تهران هستن، چه شهرستان هستن، اونایی که با اخلاق حرفه‌ای دارن کار میکنن، با انصاف دارن کار میکنن و تو این شرایط خاص حواسشون به مردم هست، واقعا تشکر میکنم و ازشون میخوام که این کار انجام بدن. واقعا اگه دنبال اجر دنیوی و اخروی هستن همین کار باید درست انجام.
خیلی متشکرم از بزرگوارین که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید استفاده کردیم از این بحث. متشکرم از شما. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا پایان این بحث همراه ما بودید. خدا نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی امروز رو با حضور کارشناسان مربوطه و با موضوع آشفتگی قیمت کالاهای اساسی، الزامات مدیریت و کنترل قیمت برای کالاهای اساسی تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. شما عزیزان میتونید به مانند همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و نقطه نظرات ارزنده خودتون رو برای ما اعلام بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. اما در هفته دفاع مقدس هستیم، یاد و خاطره دلاور مردی دلاور مردان 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوه شهدای 8 سال جنگ تحمیلی. هفته دفاع مقدس به واقع یادآور 8 سال ایثار و فداکاری، ایمان و جهاد و از خودگذشتگی ملتی هست که تاریخ از او جز بزرگی و فضیلت نشانی نمیده.
مگه میشه بره از خاطر من؟ تو عشق و دعا روزای زار، تو غوغای خیابون سعی حاجر، میونه اون همه تابوت گمنام، همیشه فرصته پرواز داری واسه تو، آسمونه پشت جبهه، هنوز ها پای جون داری می جنگی، تو که خالی نمونه پشت جبهه، تو که خالی نمونه پشت جبهه، همه میگن که مادر یه فرشته است، فرشته که ای کجا رنجی کشیده، توی اون قهرمان قصه ای که یه دنیا سختی و با جون خریده، همه میگن که مادر یه فرشته است، فرشته که ای کجا حماسه، طلوع شوقی و رویای فردا، مگه میشه تصور کرد بی تو بمونه لحظه ای آروم دنیا، اگه زنهای زهرایی نباشه کدوم مرد که می جنگه علیوا، کربلا میمونه تو فراموشی گرفتار.
وقت شما به خیر باشه، امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو و روایت ناتمام امروز رو تقدیمتون میکنیم با موضوع مستند پورتری فیروز برنجان، آهنگساز دفاع مقدس.
روایت ناتمام. هر کجای دنیا هم که باشی نمیتونی و نمیشه که دلت بی قرار وطنت نباشه و نمیتونی که آوای وطنت رو نشنوی لابلای نوت‌های حماسه، آوایی که همیشه یادآور روزهای عزیزه، روزهای دفاع مقدس. بشنویم از فیروز برنجان.
بله، من در دو تا گروه فعالیت داشتم. ارکستر آذربایجانی اینجا بودن، 15 نفر در رادیو بودن، و گروه خالقی که موسیقی به اصطلاح سنتی بودن در حفظ اشاعه موسیقی اصیل ایرانی که الان شده خانه شعر موسیقی نام گرفته. اونجا هم گروه خالقی، برای همین من هم سرودای فارسی می ساختم شعر آهنگ تنظیم و هم سرودای آذری شعر آهنگ درست میکردم. سرود ای رهبر به زبان آذری رو به عشق امام خمینی درست کردم که شعر آهنگ و تنظیمش کار خودمه. اینو در استودیو بیرون ضبط کردم به خرج خودم و سازشم هم برای خودم. کاری که میتونستم بکنم همین بود که اولین سرود رو برای امام عزیزمون من درست کردم. بله، من خونمون در یانه بود نزدیک فرودگاه مهرآبا. بله، اون موقع که سال 59 بود یه بمب انداختن به فرودگاه مهرآباد، همسایه‌ها همه پریدن بالا پشت بوم، منم رفتم. بعد از ظهر بود. چی بود؟ جمشید آقای نجفی هم خونه ما بود اتفاقا. نوت دیگه دستم بود، قرار بود که ضبط بشه فردا رادیو. من به جمشید گفتم، من دستمو اینجوری گرفتم، اینجوری دستم بلند کردم، پرواز کن. گفت چی بود؟ گفتم نمیدونم، این خداوند انداخت تو مغز من. من جمعش این کار میذارم کنار، میخوام یه سرود برای خلبانا بسازم که برن و جواب این کار دشمن رو بدن. من اون روز شعر، آهنگ، تنظیم، پارتیتور، همه چیز نوشتم. فردا صبح به همکارم گفتم که آقا من اون کار دیروز اینو درست کردم. همه جمع شدن، من خودم عضو شورای موسیقی بودم و تا دیدن خوشحال شدن. زبط همون روز به ارکستر بزرگ و ارکستر آذربایجانی، چون میدونید هم فارسی ترکیه، زبط شد.
حمله بر شد ارتش خلق ایران، توی دشمن از زمین و آسمان، نرود جز راه حق و راه دین، چون گرفته درس مکتب از قرآن. پرواز کن، پرواز کن، فرشته حق یارت با، الله نگهدارت با، فرشته حق یارت با، الله نگهدارت با. Yıllar ertişimiz her yanda, gözünde deryalarda, dağlarda. Hak yolundan, din yolundan dönmezler, ne kadar kudretleri var canlarda. Karavanlar, karavanlar, yurdumuz var.
نشین.